سلام خدا تو بعد این جلسه در مورد کلن نماز، عبادت، فرض و نیاز، نیایش و کلن مسئله عبودیت در مذاهب که در اسلام هم اقامه صلات هست سعی میکنیم در جنبه های کلی اتفاق بهش بپردازیم. اون چی که اسمش نماز هست این مفهوم خاص و تخصصی در فرهنگ ما این مفهوم تخصصی از نیایش و کلن مفهوم نیایش یعنی راز و نیاز کردن با خدا، همینطور که صحبت شد خود لغت نماز در زبان فارسی به معنای مترادف با نم آز هست. نم آز، آز به مفهوم اشد نیاز، مفهوم حرص، ولع، عطش و خواهش های نفسانی انسان. نم آز رو چه بسته میشه؟ گریه نیازهای انسان دانست، یعنی نیازهای انسان در رویارویی با خدا گریه میکنه، میشه خدا و طلب برآورده شدن میکنه که از قحطی و عطش در بیاد. به این زمان نماز مفهوم گریه نیاز به درگاه خداست. انسان نیازهای خودش رو به درگاه خدا میبره و این نیازها هستن که گریه میکنن، طلب میکنن، خواهش میکنن. این معنای کلی نماز در واقع میشه گفت ماهیت همه نیایش هایی که در مذاهب مختلف ما شاهد هستیم، این ماهیت و اساره همه نیایش هاست در تمام مذاهب. انسان اگر نیاز نداشته باشه در حقیقت نماز نداره. مفهوم دیگه اینه که انسان اگر نیاز نداشته باشه اصولا با خدا سر و کاری نداره و نیاز به خدا بدونه میکنه و بلکه اصلا خدا رو نمیشناسه. اگر انسان تنها موجودیه که به درگاه خدا راز و نیاز میکنه، نماز میکنه، به خدا رجوع میکنه و خدا طلب چیزی رو میکنه، علتش اینه که انسان نیازمندترین حیوانات هست. یعنی همه حیوانات در یک نظام غریزی از زندگیشون نیازهاشون برآورده میشه و هرگز شدت نیازهاشون به اون حدی نیست که اونها رو بخواد به سوی خدا بکشونه. باید دیگه اینه. ولی البته حیوانات ما میدونیم به زبان قرآن در معارف دینی ما میدونیم که حیوانات هم همه ذکر خدا رو میگن. ببین ذکر خدا با نیاز بردن به درگاه خدا فرق میکنه. ذکر خدا همین خدا رو یاد میکنن، خدا رو به زبان میارن. همونطور که در یکی از کتابمون اشاره کردیم اصلا اصفاتی که حیوانات از خودشون تولید میکنن همه اسماء الهی، مثل هو هو کردن سگ یا اهو کشیدن گرگ و صدای پرندگان، حتی صدای اشیا که به هم میخورن، اینها خیلی هاش اصلا به صورت نقد در اسماء الهی انبیاء و اولیا اینا رو گفتن وجود داره. خب این ذکر خداست، تسبیح خداست، پرستش خداست، برخواسته از عشق به خداست و دوست داشتن خود. ولی این بعد میشه گفت دو جور خدا را صدا زدن، یکی از روی محبت، یکی از روی نیاز است. خب در واقع از این لحاظ باز گفت حیوانات از اکثر انسان ها جلوتره. همجوری در قرآن ما میخونیم که اکثر آدم ها از حیوانات پسترن، حتی یک دلیل پستیشون اینه که از خدا بدورترن، اصلا یاد خدا رو نمی کنن. اگر هم یاد خدا رو می کنن، به خدا رو می کنن، فقط به خاطر نیازشونه. نیاز برآورده شد، دو مرتبه خدا یادشون میره تا نیاز رو بدبختی بده. خب این از ویژگی های وجود انسان هست. و از همین دیدگاه میشه گفتش که نماز و نیایش دو ماهیت متعدد داره. یک حالت دعایی داره که همون جنبه نمازی هست، نم آزه، گریه نیاز. انسان تلفاش میشه خدا رو میپره، صبرش رو، بیماریش رو، نداریش رو، گرفتاریش رو، اینا رو. و یک نیایشی داریم که از روی محبت، همونطور که انسان یاد دوست، یاد یار خودش رو میکنه یا بر دوست داره بره به دیدار اون چیلیست. خب مسلمن این صلاتی که ما در اسلام داریم که بایستی معراج مؤمن باشه و معراج مؤمن هست در حقیقت، مسلمن این صلات از جنس دومه، یعنی از نوع دوستی و محبت به خداست، نه از روی نیاز. چرا؟ برای که انسان از روی نیاز آدم اگه بس خون بدهی داره، خب پول میخواد دیگه. آدم میگه بانک، نمیخواد رئیس بانک رو ببینه که، اگر دیدم باز کفاره بس بده، اصلا بیزار از رئیس بانک یا از قیافه کسی که میخواد ازش پول بگیره، قیافهش بیزاره. میگه پول رو بده آقا برم، اگه پول میدی دیداری بدی. خب پس اصلا نیازی به دیدار نیست. بنابراین این نماز عارفانه که به معراج میرسه از نوع نیازی که از نوع محبته، مثلا خدا دوست داره، رضا این دوستی نیاز خدا رو به شدتی میرسه که تبدیل به لقاء الله میشه، تبدیل به دیدار با او میشه. بعد اینجا نماز کلی ولی در قرآن آنچه که ما میگیم نماز مترادف اقامه صلاته. خب ما میدونیم که در قرآن فقط مؤمنان هستن که دعوت شدن به اقامه صلات، مؤمنان به طور تخصصی، یعنی مسلمین یا ایها الناس نگفته که ایها الناس برید اقامه صلات کنید یا ای مسلمانان، نه مؤمنان. خب مؤمنان رو تو قرآن، خود قرآن تعریف کرده که مؤمن کی، میگه مؤمنان کسانی هستن که دین و اسلام درشون غلبی شده، یعنی خدا در دلشونه، اسلام غلبی شده، اسلام نور خداست. اونها دعوت شدن به نماز، مسلمی دعوت به نماز نشده. خب این در واقع غلبی شده، یعنی در واقع خدا درشون غلبی شده. غلبی، قلب جای محبت دیگه، یعنی اینها خدا رو دوست دارن، دین خدا رو دوست دارن، ارزش‌های خدا رو دوست دارن، فرامین خدا رو دوست دارن. به این دلیل نماز نمی کنن، به این دلیل فرسون خیرات نمی دن، به این دلیل حلال و حرام رو رعایت نمی کنن که مبادا به جهنم برن یا انشاءالله به بهشت برن. ببین اینها دعوت به صلات نشده. مؤمنان یعنی اونهایی که اهل دلن، مؤمن به زبان دیگه اهل دل، اهل دل یعنی محبت. پس اقامه صلات در قرآن خداوند کسایی رو دعوت کرده به صلات، به اقامه صلات که مؤمن باشن، مؤمن باشن این رو دوست داشته باشن. پس این وضعی کاملا واضحه، اصلا جایی هیچ تفسیری هم نداره، تو قرآن خیلی واضحه این بحث بوده. برای همینه این همه دعوت شدن مؤمنان به صلات، بعد در یک جای دیگه صحبت بر سر وای بر نمازگزاران. این وای شامل آدم کسانی میشه که اینا اهل دل نیستن، خدا رو دوست ندارن، اونا اگر نماز بخونن این از نشانه های دستور معون است. علایه تو لذی یکت زبا بدین زبا نگاهی میخوایی من مخالفان و تکتیک کنندگان دین رو، یعنی مخالفان خدا رو معرفی کنم. سه گروه رو معرفی میکنه. یکی از این گروه نمازگزاران این ریختی هست که معاید نمازشون چیه؟ الذین صلاتهم صائمون و الذین هم یراقون، یعنی سهویت و ریا ماهیت نمازشون، یعنی از روی اکراه نماز میخوانن و کاری که از روی اکراه باشه یعنی خود کاری ریایی حساب میشه دیگه. میگه وای بر اینها، وای بر اینها، خدا وقت میگه وای بر کسی من پدر رو در میاره، با من دیگه این کارا رو نکن دیگه، زور نیست بی خود بی چاپلوسی کنی واسی بی قربونه دارم من تو رو میبرستم. خب تو من رو نمیبرستی، چرا دروغ میگی؟ با من دیگه دروغ نگو، برو مردم دروغ بگو، من تو رو دوست دارم، برو مثلا بزن دروغ بگو من تو دوست دارم دیگه، با من که نمیشه که این کارا رو بکنی. بله بنابراین این قضیه قرآن روشنه. خب از این نظر میشه گفت پس اقامه صلات هم نیست مربوط به مؤمنان، خب یه امری است مربوط به محبت، عشق و دوستی. خب امری هم که برخواسته از محبت و عشق و دوستی باشه، مسلمان درش اکراه نیست، درش ریا نیست. پس در اینجا مثلا گفته میشه که آیا اقامه صلات واجبه، مستحبه؟ بله برای کسانی که ایمانشون قلبی نیست و خدا رو قلبا دوست ندارن، محبت خدا، محبت دینش در دل اینا نیست، برای اینا حرامه دیگه. حرامه یعنی وای بر تو، یعنی نکنه آقا دیگه. آدم مثلا با آدم های دوز دروگو میگه وای بر تو، خب این بر تو این بر نماز حرام داریم، برای اینا حرامه. خب برای مؤمنان آیا واجبه؟ خب این واجب یا نمیدونم مستحب بودن شرعی حقوقی نیست. چرا؟ برای اینکه محبت رو که نمیشه حکم شرعی براش صادر کرد. آیا میشه که آقا کسی که زنش دوست نداره، بچه دوست نداره، باستی اعدام بشه، محاکمه بشه؟ آقا دوست نداره، آقا دست خودش نیستش که، آدم دلش میخواد دوست داشته باشه. دل صاحبش خونه خداست و دل خانه خداست. پس این یک اجره. همونطور که میگن انسان کامل انسانی است اهل محبت، که آدم و آدم دوست داره. اون اجر دعایی انسان رو دوست داره. چون اگه یک از دیگه رو از همون افراد داره، خود داره زرش میکشه، در واقع این جزاشه. بنابراین در اینجا اینکه آیا واجبه یا مستحبه، اصلا این بحث، اصلا این سوال اصلا غلطه. کسی خدا رو دوست داره، سر به سر خواهی صداد میکنه. ببین؟ اینو از خودش میدونه و خدا رو خودش. و هیچ کس از بیرون نمیتونه برای کسی باز تعیین تکلیف کنه. خب وقتی که نماز این شکلی خدا میگه وای بر تو، خب حالا اگه من به عنوان یک مسئول در این جامعه یا به عنوان پدر نمیدونم زنم و بچه مون نمیدونم وادارو به نماز میکنم، باز وای بر منی که اینها رو به زور وادارو به نماز ریایی و اکراهی میکنم. بنابراین باز دیگران رو به خاطر نون، آب، بودروایسی، ریاست، سیاست، هر چیزی وادار به نماز کردن جد گناهان کبیره است. کبیره بودن این گناه همینقدر باید که خدا میگه باید. در قرآن خدا تا اونجا که درمه یکی دو بار یا نون دفعه سه باره بر انسان دیگه وای بر تو. یعنی این قاعد خشم خدا رو نشون میده. خدا به منطق بشرش رو باید میکنه دیگه. وقتی ما به یکی میگیم وای بر تو، یعنی دیگه اصلا در واقع میخوام طلب واسه میذاری نابود کنم گشمی وای بر تو. خب باید معلومه نماز میتونی در این نماز جزی گناهان کبیره هم باشه. نماز ریایی اکراهی، ولی کسی که نماز ریایی اکراهی رو دیکته میکنه به دیگران به هر بهانه ای، او هم یکی از بزرگترین معصیت کنندگان بر خداست و وای خدا بر او هم نازل میشه. خب این هم جنبه دیگه. حالا به نظر من کلن پس نماز دعایی رو بهتره باید اسمش نماز اقامه صلات نذاریم. ما این رو قاطی میکنیم، ما فکر کنیم نماز همون صلاته. نه خیلی، اینطور نیست. نماز البته از فرنگی داخل فارسیه، صلات داخل عربیه. این معنی خودش داره، این معنی خودش داره. ولی انسان حالا دینش هم قلبی نیست، هزار تا ناخالصی داره، چه باشه انسان اصلا کافره. از گرفتاری بدبختی دیگه مجموع میشه رو به خدا کنه. خب این خیلی هم خوبه، این یاد نداره که این اقامه صلات با اقامه صلات نباید این کار کرد. انسان میتونه بیه در تنهایی خودش بشینه، بره در امامزاده قبرستونی بیابونی در تنهایی خودش بزن تو سر خودش، درگاه خدا توبه کنه، یا نیاز گرفتاری داره بگه رفت کن، بسیار خوبه و خدا هم بسیار این کار بکنه، بکنه خیلی هم خوبه. و انسان اصلا بهتر میکنه دیگه. خدا من هم گفته میگه هر وقتی که عذاب گرفتاری من بر شما فرود میارم، منو خالصانه صدا میکنید. تا عذاب رفت میشه دو مرتبه نیاز میده که اصلا خدایی داری دارن. ولی این یه بحث دیگه است. نماز از جنس اقامه صلات که مال مؤمنانه، در حقیقت باستی گفتش که نوعی حدیث نفسه. اصلا شما نگاه کنید نیایش کردن از هر نوعی، چه دعا، چه پرستشه، چه حمده، هر چیز هست، حدیث نفسه. یعنی صحبت کردن انسان با خودشه. خب انسان سر نماز رو میسته، یعنی یک گوشه میشینه داره به خدا حرف بزنه. خب خدا کو؟ کسی از اونجا نشسته؟ خب معلومی نیست. باید با کی داره حرف بزنه انسان؟ واقعا کیه؟ خب اینو باید روشن کنیم. آیا خدا اونجا نشسته؟ خدا حاضره؟ معلومه که خدا که همونجا که الله که بندش نیست که هر کسی یه خدا رو میگه بعد مختصن بشینه. خب لزوما اینطور نیست. خدا برای کسانی حاضره، برای اولیاء الله خدا حاضره که هر بسیاری میذارن مخاضره تا اونجایی که دیدارش میکنن در همه جا. پس برای عموم مردم خدا حاضر نیست. پس با کی حرف میزنن؟ در واقع با خودشون دارن حرف میزنن. این حدیث با نفس خوده، با خود گفتگو کردن با خوده. مونتا نه هر خودی، انسان چندین خود در وجود نفس خودش داره دیگه. یه خود ذهنیه، یه خود عاطفیه، یه خود غریزیه، خود حیوانی انسانه، خود شیطانی انسانه. اما اصلا این خودها در نفس انسان ها هست. نماز دعا گفتن با خدا در واقع میشه گفت حدیث نفس، سخن گفتن با خیشتن، منتها با عالی ترین خیشتن خیش انسان صحبت میده، با اون خیشتن خدایگونه خودش سخن میده در حقیقت داره انسان، با اون خودی از خودش داره حرف میزنه که قدرت خدایی داره. چرا؟ چون قدرت خدایی داره انسان نیازش رو میبره به درگاه اون دیگه، قادر، قهار، مهربان، خالق، هر کاری دلش میخواد میکنه، میتونه عذاب کنه، میتونه ببخشه، میتونه کریم باشه، میتونه لطیف باشه، میتونه انتقام بگیره. خب پس یک ابرقدرتی است دیگه، یک قدرت مطلقی است. خب این در واقع خدا نیست، این در حقیقت اون من در لباشانشی ازایی مثلا میشه که اون من برتر، اون سوپر اگو یا آلتر اگوی انسانه، اون خود برترین انسانه، آدم با او صحبت میکنه. خب آیا در اینجا ببینیم مطلب رو که میگیم، اینو خدا خدا میگه، این تغییر روانشناسی نبود، تغییر قرآنی بود، ما حالا مترادف روانشناسیش هم گفتیم. در خود قرآن داریم، میگه اکثر ناس خدایی را که میخوانن هوای نفس من هاست. ببین هوای نفس همین دیگه، نفس یعنی خود، در قرآن نفس که ما میگه یعنی خود، همون ده سلفی که در روانشناسی گفته میشه. در واقع میدونم که خودشون میخونن، این خود خدا میگه، میگه اکثر مردم اون خدا خدایی که میگه منظور خودشونه، تو اون خود قدر قدرتشونه، برای همون میگه که این ظلمه، شرکه، این ظلم عظیمه، این شرکه. و بعد میگه اعمال مشرکانه هم باطله، در قرآن تنظیم دادن این که آقا جان اعمال مشرکانه باطله، باطله نیشی این ناکامه، جوابی توش در نمیاد. برای همین این نوداها هم جوابی توش در نمیاد، یعنی اجابت نمیشه. چرا اجابت نمیشه؟ خب معلومه طبعا با خدا هم نمیدونه که خدا رو بشنوه، باعث دیگه همون نباید باشه، برای که خدای داره کاری سوزن که به خدا جواز کنه، تو نباید که جواز کنه. برای همین اونایی که نماز این شکل میکنن، هر وقت گیری گرفتادی غرضی قوله مریضی نمیدن در بسری خدای خدایی، حالا چه به صورت قامل صدا، چه به صورت نرد، چه به صورت نیاز، چه امامزاده، چه زاویه، کنج، دست به دعا برمیدارن، یعنی دعا یعنی خواستن دیگه، یعنی خدا رو بده گرفتارم فلان. خب برای همین کسایی که این شکلی خدا رجوع میکنن، هرچی بیشتر رجوع میکنن، اگه قبلا یه نیمچه اعتقادی به وجود خدا داشتن، اون رو از دست میدن، از بی خرد میشن، کافر میشن. چرا؟ اون جواب نمیده دیگه، میگه با ما میدونست جواب نمیده، خود رو زمیدی آدم دلور. خب بله، اون خدا رو نداره دیگه، او کافره. خدا رو که میخونه، میگه کافران، میگه خود قرآن میگه کافران خدا رو از جای بسیار دور میخوانن، جای بسیار دور توی آسمان هاست دیگه، برای همینه که دست کافران همیشه با آسمانه، این خدا بسیار بسیار دوره، این خدا کافران. خب جواب نمیده دیگه، خیلی دیگه خونه نمیشنه، نمیشه باشه تو الله قرار کرد. برای همینه این خدا پرستی هم هی آدمو کافرتر میکنه، یعنی کسایی که چیکار نماز میخونن هی بر کفرشون افتیده میشه. برای همین خدا میگه وای بر شما، هی نکنید دیگه، خبر ندید نشید بابا دیگه. خب حالا بهتر میفهمیم اصلا چرا نفاقی که از نمازهای اکراهی و ریایی در میاد، چرا انسان منافق میشه و چرا قرآن میگه منافقین بدترین کافرانن. یعنی نمازخونهایی که با خدا ارتباط قلبی ندارن، خدا رو دوست ندارن، اونها از کافرهایی که به خدا فحش میزنن کافرترن. خدا به اعلام میگه وای بر شما، هرگز به کافران تو قرآن نگفته وای بر شما، خیلی جالب به نمازخونا گفته وای بر شما. خب بنابراین از این راه میشه گفت نیایش و راز و نیاز کردن با خدا، میشه گفت یک نوع ذهنی داریم و یک نوع قلبی داریم. همونطور که اثبات برقرار کردن با هر انسان دیگری یک اثبات ذهنی، یک اثبات قلبی، با خدا هم دو نوع این دو نوع اثبات برقرار کردن با جهان، یکی قلبی، یکی ذهنی. با خدا اثبات ذهنی کفایت نمیکنه. واسه قضیه باشه. خودش هم میگه. میگه خدا کافران خدا رو از جای بسیار دور میخوانن. خب در جای دیگه میگه که من از رگ گردن به شما نزدیکترم. به مؤمنان ببین. از رگ گردن نزدیکتر یعنی توی شما دیگه. یعنی توی شما. یعنی توی دل شما سبا بارم. خب بنابراین نماز قلبی فقط جواب میده. جوابش چیه؟ به تو دفعه میشونه آدم میگه میشنده به تو دفعه میکنه آدم یه خواسته ای داره بفرزنم اول اینجاست که کسی که خدا در رای گردن در خود نزدیکتر میبینه در قلب خودش دوست داره اصولا از خدا حتی اقل چیزای دنیاوی نمیخواد البته انسان باید چیزی خیلی به مقام اخلاص رسیده باشه ولی مؤمنان حتی اقل در مرحله ابتدایی هنوز هم گرفتاری دنیاوی دارن میخوان از خدا ولی جواب میشنون بخواهید از من تعجبت کنن به مؤمنان میگه نه کسی جواب میشنن این چیه؟ من میگم خدا مثلا من بده کارم قضی منو بده جواب من جواب خواهم میشه میگه به شکل مختلفه یا قضی من میده یا میگه صبر کن به صلاح تو نیست دادم میگه نه بیم نشون میدم و حدیث میکنه که به صلاح تو نیست و تو راضی میشی که اعتدام بده کار میشه اصلا یا آقا بیمارم خدا به من شفا بده رو شفا میده این جوابه جواب دیگه یا این جواب عملیه یا در عمل به من جواب میده یعنی با آن سوالی که من کردم جواب میده یا من شفا نمیده و من نشون میده که نگاه کن تو این بیماری چه خیلیه یا من باید صبور باش عجله نه ببین این پاسخ دادنه بی جواب نمیذاره به یک جواب میده جواب دادن ما فکر میکنه اجابت یعنی فقط برآورده کردن نیازهای ما اجابته اجابت یعنی جواب دیگه آقا سوال و جواب آقا بخواد جواب دهم ما فکر میکنیم جواب دهم یعنی فقط پول بدهم نون بدهم این جواب خداست نه آقا جون جواب میده حالا این یا پولیه یا کلامیه بالاخره تو چیزی خواستی پاسخ خواهی شنید و خواهی فهمید که خدا با تو حسده و جواب شده خب ببین پس باعث بدونیم که صلات و اقام صلات در مفهوم قرآنی واقعی بسیار بزرگی یعنی از نظر من بزرگترین واقعه معنوی و روحانی که بر انسان در این جان اتفاق میفته واقعه اقام صلات ببین اونجایی که ما تو قرآن میخونیم حضرت ابراهیم بنیانگذار ایمان ببین بنیانگذار ایمان این رو تمام ادیان الهی به ابراهیم ها پدر ایمان می نامند حالا این پدر ایمان ها نه پدر دین دین قبلش هم بود هزاران سال قبلش هم بود بنیانگذار ایمان بعد از اون پیروزی بزرگ در امتحان الهی بعد از ذبح عظیم ذبح پسرش خداوند در حدیث قدسی داریم که ازش سوال میکنه که ابراهیم هر چی دلت میخواد از ما بخواه ما انجام بدیم تو دیگه در نظر اینقدر عزیز هستی بقیه ماجرا تو قرآن هم هست دیگه نصف صدی قرآن که ابراهیم میدین خودش میخواد میگه پروردگارا من و فرزندانم رو مقیم صلات بکن حد صلات بکن ببین چه چیزی خواسته پس معلومه قبلا نبوده دیگه ببین یعنی انبیاء قبل با خدا بیگانه بودن نه بیگانه نبودن کلی پیامبر اومده قبلش هزاران پیامبر قبلش اومده ببین پس یک واقعه جدیدی اتفاق افتاده اقام صلات اقام صلات مفهوم عام راز و نیاز با خدا کردن نیست صلات یک واقعه عظیمیه اینکه صلات معراج مؤمن است پیامبر اسلام میگه به شعر و شعار که نمیگه واقعا نمیطوره از قلمرو به معراج و حالا درجات معراج یعنی دیدار خدا حضور خدا در حضور خداست ابراهیم همین چیزی میخواد بعد از اون همه ماجراها ببین بس چه واقعه بزرگی خب این باز ما روایت داریم که از ائمه ما از خود امام زمان که شفاعت ما به تاریک الصلات نمیرسه خب فقط از این دیدگاه میفهمیم اگر صلات همین چیزی باشه که همه ما برپا میکنیم و همه هستیم پس ما همه به شفاعت اولیا پیوستیم و بعد همه رستگاریم خیالمون راحت حالا که ما در قرآن میبینیم که آقا جون اهل صلات فویل للمصلینی هم داریم فقط بهتر خودمون گول نزنیم این نیست اون که فرموده شده که تارک و صلات ها شفاعت ما از شفاعت ما محضوم هست. خب این صلات یک مفهوم لغوی بسیار زیبایی داره و مفهوم وارث شدنه. سل از مصدر سل یعنی وارث شدن. صلوات هم که ما میگیم در واقع از صلاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد مفهوم لغوی میگه این چی؟ یعنی پروردگار رو بر محمد و آل محمد وارث شو. ببین وارث شو یعنی همون صلات کن، یعنی خدا صلات میکنه بر اینها. ببین اینم داریم ما در حدیث معراج داریم که پیامبر به اون سیدت منتهایی که میرسه دو سایی وقتی میشه حراس برش میداره و میره حضوری نیست در اونجا. توشه دیوی بهش میاد که پروردگار تو بر صلات هست. میگه بر چه صلات میکنه؟ میگه بر علی صلات میکنه. ببین بر خدا هم صلات میکنه. خدا وارد میشود بر کی؟ بر اولیای خودش. ببین بر اولیایشون وارد میشود دیگه که چه شود؟ خب بر دلشون وارد میشه. خب دل مگه نمیگه خانه خدا هست؟ القلب و بیت الله سخن حدیث قدسیه، سخن پیامبره. میره تا تو خونه خودش بنشینه دیگه، یعنی وجود اولیا خودش میکنه خونه خودش. حالا هم امامان در واقع بیت الله هستن، بیت الله زنده، خانه خدای حقیقی و زنده و جاندار اینها هستن. حالا همین در معرفت شیعی و امامیه مسئله حج رفتن و اون کعبه رو زیارت کردن یک امر ثانویه است و خیلی از عرفای شیعه این امر رو برای کسی که امام داره حتی محبوی هم حتی دونستن که آقا اینا دیگه در شأن اسلام نیست، برای اینکه اینها خدای زنده رو، خدای واقعی رو، خانه زنده خدا رو دارن. برای همین تعبیر واقعی امام حسین در کربلا هم به همین گرده که ایشون این مراسم حج رو نیمه تمام رها کرد و به همین دلیل ایشون رو ملحد اعلام کردن و خونشون رو باد دونستن و این دو وسیله قرار دادن که ایشون رو بکشن. در واقع میشه گفت در اینجا امام حسین در حقیقت داره مؤمنان رو امتحان میکنه، مؤمنان خودش رو که چند هزار نفر بودن، که آیا بین خانه سنگیگدی و خانه زنده فرد قائل میشن یا نه. خب ما دیدیم که همه گمراه شدن، رفتن دور اون خونه گشتن و بعد از اونجا صاف رفتن به دربار یزید رفتن. خب معلوم شد که اونها چی رو میفرستن. از گفتیم که اقامه صلات تو هم گفتم با خدا دو نوع، یکی ذهنیه یکی قلبی. قلبی که میگیم یعنی روحانی است، ذهنی یعنی دنیوی است، جسمانی. یعنی اون هر چی در ذهن ما در ذهنمون درک میکنیم دنیویه، در دنیا وجود داره. اما ذهن کارگاه و انبار دنیاست. برای همینه که ایمان امر قلبیه، یعنی خدا در اینجا درک میشه، در اینجا درک نمیشه، چون خدا تو دنیا نیست. خب از یک گاه ذهنی و قلبی بودن دو نوع نماز، دو نوع خامه صلات و مفهوم اینه که ذهن قلمرو دنیاست، دنیا قلمرو صفاته، خیر و شره، سود و زیانه، باید و نبایده، قلمرو دوگانگی هاست. برای همین در دنیا یعنی در ذهن خدا درک نمیشه، چون خدا یگانه است. در ذهن نمیشه توحید رو فهمید، اصلا یگانگی فهمیده نمیشه، اینجا قلمرو کسرته. دل قلمرو ذاته، خدا ذات انسانه، همونطور که دل هم قلم روی درک ذاته. انسان حیات هستی خودش رو در قلبش احساس میکنه، نه تو کندش. انسان تو کنده خودش میخواد دنبال یک معنای برای حیات هستی خودش بگرده، جز مرگ و نیستی هیچ چیز دیگه تو کنده پیدا نمیشه. همونطور که غایت این دنیا مرگ و نیستیه، فنایه. ولی انسان هستی خودش رو، حیات جامد خودش رو در دل احساس میکنه، همونطور که ایمان رو اینجا احساس میکنه، ابدیت رو، یعنی خدا رو اینجا احساس میکنه، قلم روی ذاته. این دعای معروف هم از اون استجاب لکن، یعنی بخوانید مرا تا جواب بدم به شما، مربوط به ارتباط قلبی با خداست، نه ذهن. و در ذهن خدا میگه که از اون استجاب لکن، یعنی مرا بخوانید، بخوانید و جواب دادم، نه نون و آب و مخلوقات منو بخوانید. اون میگه شما نخوانده هم من به شما دادم به اندازه خودتون، بیشتر از این اگه بخواهید حس کنید بهتون بدم تباه میشید، نه خواهید آقا، راضی باشید با آنچه من میشون دادم، چون من میدونم چقدر برای شما بسته، بیشتر از این بخورید بالا میرید. بنابراین خدا رو بایستی خواند تا جواب بده، نه چیزهایی از خدا خواست، بایستی خدا را، خود خدا را از خدا خواست. این مربوط به حس قلبی میشه، یعنی ذات مردم نیم رو باز خواست، یعنی خود خودش باز که خواست. این مقامیه که اقام صلات براش فرود میاد، ارتباط قلبی با خدا. ما وقتی نماز مشرکانه، نماز مشرکانه ظلمه، گناه داره، معصیته. اون خدا که الان تو کلش اونو میخونه که خدا نون بده، آب بده، قرض همون بده، نمیدونم مریضی مو شفا بده، بچه همون فلان کن. ما میبینیم که خدا این خواسته ها جواب نمیده. چرا؟ برای اینکه مشرکانه است. از یه لازم از لازم فهم علم توحید ما میدونیم وقتی میگیم خدا اینو بده اونو نده، یعنی چی؟ خدا هم رو نمی کنیم دیگه. یعنی خدا حالیش نیست، متوجه نیست که حواسش پرت شده. حالا که ما میگیم خدا خبیره، بصیرش، شاهد بر همه، میبینه کم بی کم و کسر آدم ها رو ارحم الراحمینه. یعنی آقا اصلا نیازی نیست کسی بگه چی من بشه نده از امور دنیوی. برای همین طلب های دنیوی خدا کردن خودش شرکه، اجابت هم نمیشه و انسان همون اندک اعتقادی به خدا رو یواش یواش از دست میده. خب ببینید، ما در قرآن داریم که از صلات و ذکر، یعنی نماز برای یاد خدا واسطی باشه. خب یعنی چی؟ یعنی نماز برای نونها نواسطی باشه. ببینید، باید هدف نماز مشخص شده. این نماز رو برای یاد خدا برپا کنید. این نماز وسیله بشه که خدا رو به یاد بیارید. خدا رو بدهی هاتون به یاد نیارید. ببینید، ما بدهی هامون رو، گرفتاری هامون رو، بدبختی هامون رو، تلقکاری هامون رو به یاد میاریم. این نماز ذهنیه، یعنی این نماز این نماز گناه، معصیته. خواندن خدا به واسطه زن، به واسطه گمانها و خواستای دنیوی شرک قرآن میگه و میگه ظلم عظیمه. نماز شکلی هم جزو این شرک حساب میشه، نماز مشرکانه حساب میشه. این نماز برای این باشه که واسه خدا رو یاد بیاره. خب مثلا برای چی؟ ببین که مثلا شما میری مثلا عکس اموات تو، عزیزای دوستای از اساتذت رو میاری نگاه میکنی تا به یاد بیاری. نمیاری اینا رو بیاری که براشون پول بگیری که طلبکاریاتو. مثلا از بابات پول طلب داشتی الان مرده، تو عکسش میاری که ازش پولتو بگیری، این اصلا عملی نیست که، اصلا مقبول نیستش که. خب به یاد بیاری. یاد از روی چی باز؟ محبت. ببین پس یاد، صلات برای یاد فقط از محبت میتونه باشه، نه از طلبکاری. اینم بیان دیگه‌ای از اقام صلات. یا مثلا خب که یاد خدا همون که این روز شعر شده همونجا میگن قلب ها رو اطمینان و آرامش میده. ذکر یاد خدا. خب فیلم مثلا ما همون تو جامعه هستیم که بسیار نماز میخوانم و اتفاقا میبینیم متشنجشتن آدم ها خیلی داشتون کسانی که نماز میخونن. خب پس اطمینان و قراری حاصل نشده دیگه. خب ببین پس این از اون نمازهایی که نواسی خونن. من خودم شخصا تو تجربه تبابادم مواجه با برخی از بیماران روانی لاعلاجی می شدم که اصلا بیماری هاشون واقعا اسمی نداشت. به تجربه متوجه شدم که این از واحد نمازشون مثلا وسواس زنها. این رو نماز رو ترک می دادم، اونایی که انجام می دادن خوب می شدن، باشون شفا بدن. یک زنی بود که چنان دچار وسواسی بود که بچه شیرخواره شد در همون خفه گرد بود، کشته بود. و بسیار متشربه بود، نماز شب می خوند. خب این نمازی که خوب شد. ببین پس تا این هم میتونه خطرمان باشه. نمازی که میتونه آدم به خدا برسونه میتونه به شیطان هم برسونه. همینطور که در قرآن سخن بستر یه سلونه از جهنم هم داریم. یعنی کسایی که صلات میکنن بر جهنم، بر جهنم وارد میشن. خودمون این تجربه نمازها جهنمی اون سواسه میتونیم داشته باشیم. وقتی نماز میخونیم نماز تمام بشه اسم خونه از تو جهنم در اومده. دیوونه، کلافه، متکبر، اینکه قول و یک دیو میشه. در اونجا هم ما با شیطان دیدار کردیم. آتش این با بر ما وارد شد. نماز دوزخی است. اون با ذکری نیست که قلب رو آرامش رو قرار بده. ذکر رو مطمئن با باز کردن باشه. ذکر یعنی یاد خدا. نه ورد خدا. یا الله یا الله یا الله. این ذکر نیست. ذکر یعنی یاد به عربی. وردم ورد ذکر ذکره. ببینید اینا فرق داره. ما فکر نکنیم بسم الله بسم الله بسم الله. اما ما داریم بسم الله بسم الله میگیم تو کلام داریم پول حساب میکنیم. خدای در کار سینه ساتی یاد خدا نیست میگه. پس این نوع ورد گفتن ها میتونه ورد مشرکانه باشه و عذاب آور هم میتونه باشه. ببینید یه یا مثلا سوره حمد رو شما نگاه کنید، سوره حمد رو از خود پیامبر از علی هست گفته شده که سوره حمد اصاله قرآنه. در این حال می‌بینیم که ستون نماز هم بر حمده، اصلا پی نماز بر حمده، مابقی حواشی نماز سابش. خب ببینید سوره حمد چیه؟ ما چی میگیم؟ اگر دقت کنیم چی میگیم که متاسفانه حتی دوست نداریم که بفهمیم اصلا چی داریم میگیم، به نظر میرسه که هرچی که نفهمیم چی میگیم بگیم که خدا بهتر از ما رو میدانه و این خیلی جالبه. حالا که چندین حدیث و سخن داریم حتی در قرآن هست که آقا دعایی که با معرفت اخلاص باشه اجابت میشه، یعنی باید بفهمه داره چی میگه. وقتی من نفهم چی میگم اصلا چی قرار اجابت بشه اصولاً. برای همین بسیاری ها اصلا اقامه صلات میکنن فقط برای اینکه بعد از نماز بشینن میگن خدا نون به دعا بده رسایی ما رو رفع کن، فقط به این قصد این نماز رو بخواد. ببین بعد اون نماز ببین اینجا چه استفاده کافرانه و مشتقانه از نماز داری میشه. نماز میخوان تا آخر سری تلکلیشون رو خدا بگن به زبان فارسی، به زبان مادری. بنابراین پس انسان بایستی بر سر نماز بایستی چیزی خیلی بفهمه. اگه عربی میگه بایستی عربی رو دقیقا بفهمه و حتی باید احساس کنه کلام عربی رو، آیات خدا رو. چرا؟ برای که استفاده قلبی با خدا کلمات باید احساس داشته باشن و برای احساس دار بودن کلامی که انسان به زبان میگه دقیقا باید بفهمه در ذهن. انسان به چیزی که نمیفهمه چه احساس میتونه داشته باشه؟ جنون پیدا میکنه. ببین پس باید هم نماز رو با معرفت کن، هم آدم باید بفهمه داره چی میگه، برای این نمیتونه به فارسی بخونه. ما میدونیم که سلمان فارسی سوره حمد رو که نماز بود رو به فارسی به ایرانی یاد داد در سر اسلام، به فارسی یاد داد. یعنی چی؟ یعنی فارسی بخونیم بفهم. خب اصلا بفهمه دیگه. خود خداوند میگه این مؤمنان، این مردمان، من میدونم چی شما دلتون چی میخواد. ولی دوستان که به زبون بیارید تا هدایت بشید. ببینید خود خدا بس بفهمه چی میخواد و به زبون هم که میگه باید زبون خودش بفهمه دیگه. چطور انسان خودش زبون خودش نمیفهمه؟ خدا زبون اون نمیفهمه؟ جبرجیه میشه تمام دین برای معرفت. خود پیامبر میگه که آقا جون دعا و نماز دیگه بر معرفت نباشه اجابت نمیشه. حداقل معرفت فهم ذهنی هست که دیگه، این حداقل معرفتش، این حداقل فهم منطقیش اینه که انسان بفهمه داره چی میگه. خب همین سوره حمد رو شما نگاه بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. خب اینو چی میگه؟ خدایا تو مهربانی، تو رب العالمین هستی، تو مالک یوم الدین هستی، منو به راه راست هدایت کنی. خب پس انسان داره چیکار میکنه؟ حرف میزنه با خدا. حالا دیگه انسان داره حرف میزنه با خدا. دسته که سوره هم اصاره قرآنه، قرآن که کلام الله است، سوره هم دن بعد دیگه کلام کلام خدا است دیگه. ولی اینجا انسان داره حرف میزنه که خدا یه حرف نمیزنه. در سوره هم خدا داره حرف میزنه، انسان داره حرف میزنه دیگه، میگه خدای من هدایت کن. خدا که نمیگه به انسان من هدایت کن، انسان به خدا میگه هدایت کن. خب پس یعنی چی؟ این برمیگرده به همون مفهومی که نماز حدیث نفسه. منتها حدیث نفس، انسان دو کارگاه و کانون نفس داره، یکی دل یکی ذهن. حدیث نفس ذهنی دنیوی است شرکه، حدیث نفس قلبی اون ذکره، اون به درد اقامه صلات میخوره. اینو گفتیم، سخن گفتم با خشتن نماز صلات. خب این طوره هم سنگ زیربنای صلاته. انسان داره حرف میزنه دیگه، انسان داره حرف میزنه، خدا داره حرف نمیزنه دیگه. یک دلیلی که ما دوست داریم اینو عربی بگیم، فکر میکنیم اگه فارسی بگیم یا فارسی بفهمیم خراب میشه، ما فکر خدا داره حرف میزنه. حالا که ما داریم حرف میزنیم، باز خدا حرف نمیزنه. ببین پس ما خودمون با خدا اولی گرفتیم. خب کفر خودش جنون کافیه دیگه. برای دیوانه شدن همین نوع نماز خوندن خودش کافیه آدم دیوانه کنه. ما نماز خونای دیوانه وسواسی روانی کم نداریم. یعنی این کلامو فکر میکنم این خدا داره حرف میزنه، این انسان داره حرف میزنه. خب یک سوال دیگه اینجا پیش میاد، ولی در این حال سوره هم کلام الله است، قرآن دیگه، کلام خدا. خب ولی انسان داره حرف میزنه، خب این چیه؟ یعنی چی؟ خب این نقطه معرفتی و عرفانی. خب ما معتقدیم به عنوان مسلمان و خصوصا مسلمان شیعه که انسان خلیفه خداست، چون بر خدای خدا نشسته. انسان مظهر ذات وحدانی خداست، خدا در ذات انسان. بقول علی خدا خود انسانه. خب پس در اینجا انسان خدا دوسانی نیست، درسته؟ انسان وقتی داره با خود حرف میزنه دقیقا داره با ذات خودش حرف میزنه. چرا؟ برای اینکه میگه من از رگی گردن با شما نزدیکترم دیگه، یعنی توی دل ذات شما هستن دیگه. ببین در واقع سخن گفتن با خدا این سخن گفتن با ذات خویشتن، این نماز مؤمنان است. سخن گفتن با ذات، ولی سخن گفتن با ذهن که قدم روی دنیا و مادیت و حساب کتاب و خیر و شر و پول و نون و دون و پلوه، این نماز مشرکان است، این صلات نمیپذیره. ولی سوره هم نشون میده که واقعا انسان خلیفه بوده. کلام الله انسان داره حرف میزنه، یعنی انسان داره بیره خدا حرف میزنه. با کی؟ با خدا. با خدا کی؟ با خودش. ببین تا این در نماز انسان داره با خودش حرف میزنه، چون کسی طرفش نیست. اگه بود که طرف معراج کرده، اگه میگه من جز خدا ندیده، خب معراج کرده، یعنی حق صلات انجام شده، به معراج رسید. خب خب ما اگه نرسیدیم بنابراین با خودمون داریم حرف میزنیم، ولی این خودمون این خداست. برای همین انسان اگر این صلات رو با ایمان و معرفت برگزار کنه، تماما معرفت و عرفانه، تماما راه سیر و سلوک الالهست. ببین سلوک عرفانی کسی که این صلات رو با ایمان و با معرفت برگزار کنه، این کمال سلوک عرفانی است. واقعا معراج دیگه، صلات معراج مومن. چرا؟ ببین انسان در بازار خودش اظهار برگزار میکنه. عرفان یعنی چی؟ یعنی طریق باطن دیگه. اهل عرفان یعنی اهل باطن، اهل دل. طریقت یعنی راه باطن، یعنی انسان با خودش وارد بشه تا برسه به خدا، از خود تا خداست. در واقع اقامه صلات یعنی طی طریق از خود تا خداست، اونها خدایی که در ذاته. بنابراین اقامه صلات برای کسی که خدا در ذات خودش بفهمه و احساس کنه. اقامه صلات راز و نیاز کسانی که خدا در آسمان میدانند نیست. خب ببین ما در این حال کلی حدیث داریم. در این حال یکی از حدیث اینه که بی امام را صلات نیست، کسی که امام نداره صلات نداره. خب خیلی حرف میگیم. خب چند نفر از ما امام داریم؟ ما میدونیم که منظور امام حیه، نه امام فردی که الان میگن یه امام زمانی غایب هست یه جایی از چای در میاد. نه، منظور از امام اون نیست. امام حیه که من تحت ولایت و هدایتون باشم. امام زنده. ما توی کتاب اصول کافی هم دقیقا اومده که گفتن آقا بی امام کافره، بی امام صلات نیست. از امام صادق سوال میکنم، بفرماید امام حی، امام زنده. این امام غایب، اون امام این نیست. بالا صحبت کردیم امام هر انسان مؤمنی تو قرآن هست دیگه، مؤمنان اولوی هم دیگه هستن، یعنی امام هم دیگه هستن. ببین همین ساده دیگه هست. هر انسانی که یه ذره ایمانش از من قوی تره، معرفت بیشتری داره، این امام منه و در واقع با اوست که من هدایت میشم. خب الله چرا بی امام را صلات نیست؟ همونطور گفته میشه که بی امام کافر است. برای این بی امام را صلات نیست زیرا ایمان نیست، یعنی دینش قلبی نیست، یعنی خدا را در دلش احساس و درک به تصدیق نمی کنه، لذا صلات نداره. اگه بخونه هم فقیر جو دل مسلم، یعنی دیوانه میشه، گمراه‌تر میشه، منافق میشه. خدا چرا امام، من امام داشته باشم مؤمن میشم؟ چرا؟ این راز همین. امام یک مؤمن در سطح بالی، عالیه. مؤمنی کسیه که خداوند رو در قلب خودش حی و حاضر و ناظر داره. لذا وجود او شعاعی از نور خداست. با دیدن او در واقع من به خدا ایمان فقط میدارم. قلب من، ببین این ایمان باور ذهنی نیست، فلسفی نیست. با هزار سال فلسفه و الهیات خوندن انسان ایمان نمیاره. قلب من نور خدا رو در یک مؤمن میبینه و لذا ایمان میاره که خدا هست، به خدا ایمان میاره. ببین به همین سازی. این ما در تجربه خودمون هم ما واقعا داریم. مثلا میبینید یک انسان مؤمنی پنج دقیقه باش میشینیم چقدر دلمون آروم میگیره. ببین در همون 5 دقیقه دلمون در واقع ایمان آورده. ما این کلامو داریم در یک جمع وقتی یک مؤمن باشه همه مؤمنان اونجا در اون ساعتی که اونجا هستن همه مؤمنان هم. از وقتی رفتن دوباره کافران هم. ببین یه مؤمن توی جمعی باشه، ببین دل ایمان میاره و همین دلیل که آرام میشه. انسان با مؤمن هم میشینه غم غصه نداره، خیالش راحت، یعنی ایمان آورده دیگه، به خدا اتفاق داره. برای همینه که بی امام نمازم نداره، صلات نداره. خب مفهومش باید این بحث بسیار وسیعیه، در همین حد اشاره بایستی در موردش تفکر کرد. خب ببین، نماز اسرار و نخال بسیار زیادی داره. تمام مراحل نماز خودش در یک صحبت داره، قنوت، سجده، اذان، رکوع و تمام واژه‌ها و کلمات. صحبت اینجا نیست، ما فقط کلیات رو گفتیم. پیک نماز سجده است. معراج میگیم اونجا واسه اتفاق بیفته. برای همین می‌فرمایم که حضرت علی با سجده بیهوش می‌شده، اونجا با خداوند دیدار می‌کرده. و واقعا میشه گفت غالب توهی میکرده برای مدتی. اونجا اوجه، اونجا معراج، اونجا سجده است. این یکم اشاره بکنیم. خب بروی سجده بس چه میکنیم ما مسلمان ها؟ بس خاک دیگه. نه؟ خب بس چی شد؟ بطرست این ما دیگه. اینطور میشه دیگه بود نه؟ خب نه. از یه لحاظ با قول عرفا اسلام و به خصوص مکتب امامی و تشیع بطرستی انسانیست. انسان پرستیست. نه سمیتون پرستی، نه در و تخت پرستی. منطقه خیلی جالبه، بعضی ها میگن امام، میگن آقا امام شرک، آقا اصلا کفره. انسان باید اعتماد مستقیم خود رو بده کنه. چطور من تلویزیون میپرستم، شرک نیست. زن و بچه ها میپرستم، در و دیوار میپرستم، خونه ها میپرستم، آهنپاره اتومبیل میپرستم، اینا شرک نیست. تا چه باید اصلا امام شد، شرک شد. خیلی جالب. نه خیلی انسان از طریق امام به خدا ایمان میداره. مسئله اینو در روابط اجتماعی ما درک میکنیم. انسان با یک آدم کافر میشنه حالتهای وحشیانه و کافرانه میگیره، با یک مؤمن میشنه آروم میشه. خب ببین، پس در این مؤمن یه خبریه دیگه. به همین سال دیگه داستان امام امامت همینه. ببین، سجده بر خاک. ما میگیم اسلام دین کامله و ختم نبوته. نبوت خفص شد یعنی دیگه خبر خفص شد، دیگه قرار نیست کسی که اصلا به خدا خبر بیاره. چرا؟ برای اینکه جوال حق در قلب باطل، برای اینکه حق فرود اومده. آخر از زمان هم برای همینه. زمان هم با تاریخ هم به پایان اومده. چون تاریخ بشر زمان اعتقاد انسان به خدا تاریخ بوده. دین آخر زمان به همین دلیله که دیگه انسان به خدا دیدار کرده و خدا دیگه در مقابل چشمه. آخر زمان زمینه قیامته. خب سجده بر خاک یعنی سجده بر اون عنصری که خدا در اون تجلی پیدا میکنه و حضور داره. که عالی‌ترین خاک هم خاک وجود امامه، خاک زنده. برای همین حضرت علی میفرماد که قلب من عرش خداست. اون خاکیه که عرش خدا رو حمل میکنه. یعنی سجده بر خاک فقط در اسلام، به ازای تاریخی هم هرگز قبل از اسلام سجده بر خاک نداریم. سجده بر بت داریم ها. سجده بر خاک نداریم، خاک مرد. این هم نکته در مورد سجده هست. حالا جنبه های دیگه، مثلا فرض کن قنوت. قنوت دست به آسمان نیست. قنوت اینجوری نیستش که حالا که اینجوری میکنن اصلا خود همین نشاندنده نکه رو نباز نماز بکنن. قنوت دست رو به روی دل. پس در واقع انسان داره از دست خودش داره. اینجا آدم باید سببش از خدا بگیره دیگه، ولی این دست دست خدا نیست، دست انسانه. ولی در این حال مؤمن در درجه خلیفه خداست، در این حال دست خودشه. اینجا دست خدا و دست انسان یکی. همونطور که گفتیم واقعی اقامه صلات عالی‌ترین حد سیر و سلوک عرفانی است. چرا؟ برای اینکه سیر از خود تا خداست، خدایی که در خوده، نه خدای واسه. در تمام مراحل ما اقامه صلات عالی ترین حد مفاهیم عرفانی رو ما در صلات قرآنی و صلات اسلامی داریم. در مرحله مرحله و کنار به کلمه اقامه صلات عالی ترین حد عرفان حضور داره. ما فقط یه چند تا اشاره کردیم. ببینید مسئله همون سجده بر خاک که تربت که گفتیم، و دیلاز سر پیشانی بر خاک ما دیده میشه. ما گفتیم سر محل درک دنیاست. در واقع این رو به خاک نزدیک کردن و خاشه خاک مالی کردن، خشوع این اصلا گرد خاکی شدن، خاک خاشاک شدن، یعنی دنیا رو به خاک نزدیک کردن. خب خود همین در واقع انسان رو به فکر میدازه که در خاک چیه؟ در خاک انسان باز پرده بود. همونطور که انسان وقتی میگیره میره در خاک دیگه، این دنیاش میره به خاک. انسان در صلات در واقع پیشا پیش دنیای خودش رو به خاک میماره. ولی اینجا قانون دنیاست، آرزوها، آرمانها، خواستهای دنیاویه اینجا. آدم از طریق کلش هرگز نمیتونه محبت داشته باشه. محبت اینجا. خدا از طریق کله درک نمیشه. برای همین هزاران ساله اونایی که خواستن خدا رو از طریق کله، از طریق استدلال منطقی و فلسفی خواستن ثابت کنن، آخر سری ماتریالیست و نیهیلیست شدن. یعنی بگی نشه فکر خدا نیست آقا. خدایش هم نبود. ببین؟ پس کمال ادراک ذهن در مورد خدا انکار خداست. کفر. برای همین عرفا فلاسفه رو کافر میدونن. ببین؟ و دینی که فلاسفه رو صحبت میکنند رو در واقع شرک و نفاق. چون نگاه اینها کافران نست هستند. اونا خدا رو فقط تو کلی میخوان دو سجده کنند. اینجا رو باستی به خاک باستی نزدیک. در اینها خاک تربت در لفظ قرآنی کانون تربیته. در اینها این کانون خفیه. ما میدونیم ادب و تربیت انسان به میزان خاکساری انسانه. در فرهنگی ما لغت بخواد بیدیم. به میزانی که انسان دنیاش به خاک نزدیک میکنه مؤمنه با ادب متواضع با محبت ایثارگر سخی. خب علی منشأ تربیت خاک به میزانی که انسان به خاک نزدیک میشه منشأ تربیت خود کلمه تربیت هم از مصدر تربته. ببین در اینها کلمه رب هم از تربیت و ترابه. رب تراب و تربیت رب پذیری یعنی خاک پذیری. خاک پذیری یعنی تربیت پذیری. تربیت پذیری، خاک پذیری، خاک شدن همه اینا یک مفهومه. پس تراب رو سجده کردن این رب پذیریه. همطور که انسان در قلم روی تربیت و تربیت عادیش هم انسان به میزانی که متواضع هست قالب اصلا تعلیم میپذیری و تربیت میپذیری به میزانی که متواضع خاکه. انسان به میزانی متکبره نه علمی کسب میکنه نه تربیت. یک جانوری وحشی میشه از دنیا میره. در مورد تراب رب جای بسیار تعمل. در واقع تراب قلم روی رب العالمینه. عالم هستی عالمین عالم هستی خاک دیگه. ماده اولیه کل کائنات خاک. رب یعنی این خاک حضور ربوبیت پروردگاره. و سجده بر خاک باید ببین اعتباد مستقیمی با رب داره. باید ببینید ما وقتی میخواهیم نزدیک بشیم همهش رب رو صدا میکنیم. در واقع میشه گفت صلات واقعی که هرچی که انسان به خاک نزدیک میشه استعلا پیدا میکنه به خدا نزدیک میشه معراج میده. واسطاده است هم بعد رکوع. رکوع تعظیم بر چیه؟ تعظیم به خاک داره تعظیم میکنه دیگه. در ازم بسید خواهی داره به خدا تعظیم میکنه ولی خاک سبحان رب عظیم یا به هم دیگه ببین رب عظیم. ببین در سجده باز رب اعلا. ببین باز رب همه اینا برمیگرده به تراب. این جنبه ریشه لغویه این باز. نکته دیگری باز در اقامه صلات مسئله اذان. اذان یعنی اذن. اذن ورود گرفتن یعنی اجازه گرفتن. این دفعه میگه اذان یعنی اجازه گرفتن برای اینکه انسان اجازه بگه برای اینکه به حضور خدا برسه دیگه. اذن وروده. اذن دیداره در واقع. رخصت گرفتن اذان. ببینید شروع اذان با الله اکبر شروع میشه. تو میگم چهار بار باز بگی. برادر من 40,000 بارم لازم باشه باز بگفت. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خداوند بر سر است. بر سر است چیه؟ بله بر سر است. هر چه عالم هستی است همه بر سر است. خب ولی این برتری مربوط به ذهنیم و شعور من میشه. در حقیقت این برتر از ذهن منه. چون ما عالم هستی را تقریبا ذهن درک میکنم دیگه. یعنی خداوند بر سر از ذهن منه. این برتر از فهم منه. ببین یعنی انسان با شروع الله اکبر هم ها در واقع ذهن خودش رو داره تسکیه میکنه و داره میشه الله اکبر الله اکبر در واقع شستشوی مغزی انسان خودش رو مغزش رو داره دنیا خودش رو داره شستشوی میده یعنی ذهنش رو از دنیا پاک میکنه و فهم خودش از خدا برای اینکه خدای ذهنی ما گفتیم این شرک خدا پرستی نیست خود پرستی الله اکبر این خدا از ذهنش مور من در مورد فهمش برتر یعنی خدا برتر از فهم من نسبت به او یعنی ذهن من نمیتونه خدا رو بپرسته اینقدر بس گفت تا ذهن چه کنه از یه لحاظ تعطیل بشه تا کار رو بده کی به دل تا کار به دل برسه الله اکبر در واقع انسان خودش رو شستشوی مغزی میده دنیا رو از مغزش پاک میکنه چهار بار اینقدر باید این رو گفت تا آدم کاملا احساس کنه که ذهن تسلیم شده ذهن با صدا بودن باید بگه خدا بهتر از فهم منه که چه بشه؟ تا سجده بر خاک واقعی باشه نهایتا باستی پیشانی رو باستی بر خاک مگید دیگه یعنی ذهن رو باستی به خاک مگید این الله اکبر مقدمه اون سجده هست که آخر کاره یا وفات اذان و اقامه حی علی الصلاة حی علی الصلاة خب این رو در لغت هم ترجمه میکنیم که بشه دابید برای نماز بشه دابید برای رستگاری خب ما میدونیم که این حی یعنی از زندگی میاد این بشه دابید مفهوم ثانویه و در واقع از یاد واسکو حتی تعریف شده شه یعنی زنده شوید بر صلاة ببین این که میگیم صلاة اقامه صلاة بزرگترین واقعه در عالم هستی برای انسانه در اینجا قلمرو زنده شدنه چون زنده حی خود خداست زنده خداست ما یک آیه ای از این زندگی یه نفس از این زندگی داریم اونم دو روز یه تمام میشه میگیره در حقیقت میشه گفت اقامه صلات یعنی اتصال به حیات جاویده زنده شدنه زنده به خدا زنده شدنه این حیات جانوریست در واقع حی الصلات یعنی به انسانیت زنده شدنه زنده شدنه به روح زنده شدنه به روح حیات روحانیست خب این مفاهیم رو در واقع فقط گفتیم تا اهمیت صلات روشن بشه تا انسان نمازهای مشرکانه‌اش رو خالص‌تر کنه مثلا گفته میشه که استنادی به آیه در قرآنی که خیلی هم روش تبلیغ میشه برای کسایی که اقامه صلات رو تجاوزی به خدا کردن نماز میکنن تا به بهش برن نماز میکنن تا خدا پولی بیشتری بهشون بده که در قرآن هست که تارک و صلات ها یه آیه هست که چندین گروه رو خدا وعده میده به دوزخ کذابان، فاسقان، تومزنندگان فلان و تارک و صلات ها منطور این هم بقیه این مجموعه هست با هم دیگه هست منطور نمیگه نه آقا اگر نماز نخون بخواهم ما این آیه رو سانسور کردن هم کلمه رو اگر نماز خون به بهش میده نخوندن به جنت ببین باید درک کنیم تارک صلات یعنی کسی که اهل صلات بوده و چکار کرده؟ ترک کرده یعنی مؤمن بوده و ایمانش چکار کرده؟ فروخته اینه به آتش دوزخ برخلاف کسی که جاهل به دنیا اومده و جاهل از دنیا رفته اصلا ایمان براش پیش نیومده هرگز خداوند که اون تو جهنم نمیندازه خداوند بسیار مهربان همونطور که خداوند میگه اون گناهاری رو که در دوران جاهلی از روی جهل انجام دادیم من همه رو بخشیدم و خب میبخشم هرگز عذاب حتی مؤاخذه هم نمیکنم تا چه به عذاب ببین پس این آیه مربوط به نماز اونایی که صلات نمیدونن چی و نخوندن نیست نماز نخوندن به جهنم میرن نه اونایی که اهل صلات بودن و ترک کردن صلات ایمانی یعنی ایمان فروخته ها ببین ایمان فروخته ها که حالا منافق شدن تارک الصلات یعنی تارک الایمان حالا اینه عقاب خداوند نسبت به کسایی که ایمان به اینا داده بوده خدا و اینا ایمانش فروختن هزار برابر بدتر کسایی که هرگز بر ایمان با ایمان آشنا نشدن در دوره جاهلیت و کفر جاهلانه را دارن سپری میکنن خداوند صد اونها بسیار مهربانه همونطور در جایی که میگه کافران هر جا که گناهش رو بکنه خدا همه رو میبخشه ولی مؤمنان مو از ماست میکشه بیرون خود پیامبر رو میگه تو قرآن خدا چه مؤاخذه‌ای میکنه که یک سالی دست از پا خدا کنی تو بار تو رو دو بار عذاب میکنم و چنان عذاب میکنم که هیچ از عذاب نکرده باشم. یعنی خداوند یعنی در واقعشون پیامبرشون پیامبره پارتیش کجاست نیست در برای خدا. اتفاقا پارتیش خیلی نازک داره. اصلا خدا بهش تخفیف اغماز نمی کنه. چرا؟ برای اینکه ایمان بهش داده. ایمان داده یعنی چی؟ یعنی خودش رو میداده. یعنی همیشه به او داده اصلا جایی داده. این دیگه جایی اصلا بهونه نداده اصلا. یعنی حیات جایی به او داده. بی نیازی مطلق به او داده. او رو خلیفه خودش کرده. مؤمن خلیفه خداست. مؤمن اصلا خود خداست. مؤمن در قرآن اسماء خداست دیگه. مؤمن و بهیمه از اسماء خداست. خب ببین بعد مؤمن خود خداست. برای این گفتم چه کسی که به دیدار مؤمنی میره خدا رو دیدار میکنه. یعنی زبه آمان. خب این بس اینا همه به این مفهومی که بفهمیم مؤمن یعنی چی میسونن و بعد اقامه صلات اون وقت چه واقعی. کسی من آورد اون وقت بس بره به دیدار خدا دیگه. و خدا ایمان آورد و داستان ببیندش. اقامه صلات داستان دیدار خداست. خب یک جنبندی کلی همین صحبت رو بکنیم. خلاصه مطلب پس این میشه که صلات بایستی برای یاد خدا باشه، از اون محبت بایستی باشه، با صلات، با اقامه صلات بازی نکنیم، صلات رو سیاسی نکنیم، اقتصادیش نکنیم، ریاییش نکنیم، اکراهیش نکنیم. بزرگترین مقام در دین صلات از صلات عمود دین شخریست، یعنی اون ستون خیمه که دین رو نگه میداره. ما میدونیم بزرگترین مشکل همه نمازخونهای سعدی تفرقه و حواس پرستی سر نماز. خود همین نشون میده که اون نماز رو نباستی اقامه کرد. تانگیم الله اکبر هرچی آدم تو زندگی میشناسیم جلو ما صف کشیدن. هرچی بدهکارا، طلبکارا، هرچی دشمنه، هرچی کینه است، هرچی انتقامه، هرچی فوشه اونجا. انگار تانگیم الله اکبر انگار ما ابلیس از اونها رو کردیم. انگار شیاطین ما رو محاصره میکنن. بله همین دوره. واقعا همین دوره. یعنی کسی که خدا رو در آسمان رو جستجو میکنه با قرآن میگه اون مشرکه. او هوای نفسش رو داره صدا میکنه. سلطان هوای نفس کیه؟ ابلیسه. چون هوای نفس صدا میکنه خدای نفس اماره میاد. ابلیس میاد میگه بفرما در خدمت هستم. ابلیس چی میده؟ آتیش میزنه نفس انسان رو. برای همین نه تنها که این نمازی اطمینان قلبی نمیاره، آرامش نمیاره، بلکه انسان رو میسوزونه، انسان رو سیاه میکنه، عقل رو، همه چیز رو انسان میگیره. ابتدایی ترین حد باوری حتی ذهنی هم از انسان میگیره. مثلا